بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز در سیره و استدلال هفتمی که بود شبیه بحث قبلی، باز شامل یک تکراری هست، ولی به خاطر اهمیت و نکات جدیدی که مطرح خواهد شد عرض خواهیم کرد. گفته شد که در دلیل هفتم که بنابر یک تقریر نزدیک به همون استدلال پنجم می شود، ظهور حالی سکوت معصوم در دلالت آن بر رضای به سیره جاریه در مرعا و منظر ایشان ناشی است از انضمام قرینه‌ای که عبارت است از شأن و منزلت و جایگاه و وظیفه امام در تبلیغ احکام و معارف. چون امام و پیامبر علیه السلام در منزلت و جایگاهی قرار دارند، بر کرسی نشستند که وظیفه آنها این است که معارف الهی و احکام را ابلاغ کنند و تبیین کنند، به دیگران منتقل بکنند، این مقام و وظیفه که همیشه هم همراه امام هست، این اقتضا میکنه که اگر مواجه شد با اینکه مردم ترتیب آثار میدهند بر معامله معاطاتی، ترتیب آثار ملکیت میدن بر قاعده ید، بر تصرف و ید مالکانه و هاکذا انواع سیره ها که ملاحظه میکنن، وظیفه امام اینه که حکم را بگه و جامعه را از تصور اشتباه و یا متفاوت با حکم بیاره بیرون. این وظیفه اقتضا میکنه که و موجب میشود که هیچی نگفتن امام معنیدار بشه. این تقریر این دلیل بود برای حجیت سیره، که این تقریر مواجه با 4-5 مناقشه شد که ملاحظه کردید و بحث شد. آخرین مناقشه همین بود که احتمالاتی اینجا وجود داره و اون احتمالات رو باید چاره اندیشی کرد. این سکوت ممکنه به خاطر تقیه باشد، ممکن است به خاطر وجود یک مفسده‌ای در بیان باشه، ممکن است ترک بیان به خاطر مفسده‌ای در بیان یا مصلحت ملزمه‌ای در عدم بیان باشه. و عرض شود که انواع این احتمالات مانع میشه که بگیم این عدم البیان و ترک الکلام و سکوت دال بر رضا و قبول این سیره است. دیروزم عرض کردیم که خب اینا در قولم هست و ممکنه همونجا هم ما اینجا هم مثل اونجا اصل عدم در اینها جاری بکنیم. اون تا اینجا رسوندیم، 4 مناقشه جوابام رو عرض کردیم، اما حالا میخوایم باز یه بار دیگه یک بازگشتی داشته باشیم به مسئله اصلی و اون حد وسط و نکته کلیدی که در اینجا مورد استدلال قرار گرفته و افزون بر اون چیزهایی که سابق گفتیم، یک نکاتی یا بازآفرینی و تبیین دیگری از این بحث داشته باشیم. خب توضیح مسئله در اصل قصه این است که نکته محوری در این استدلال عبارت بود از چی؟ وظیفه تبلیغ احکام برای امام. این محور بود. ببینیم این محور چه شرایطی داره، چه دامنه‌ای داره، چه ضوابطی داره. یه بخشی از اینها را در جلسات سابق در ادله و براهین پیشین متعرض شدیم. در دلیل پنجم دقیقا اگر بخواید برید مراجعه بکنید در سایت، اون دلیل پنجم سابق که با این یکی از تقریرهای این دلیل منطبق میشه، اونجا اینا رو عرض کردیم سال قبل. و در اون قصه میشود اینطور بیان کرد و بحث و توضیح داد که این وظیفه برای پیغمبر و بعد هم به تبع پیامبر بزرگوار برای ائمه علیهم السلام وجود داره. اون وظیفه اینه که بلغ ما انزل الیک، انواع ادله داریم در قرآن و روایات از آیات و روایات که این وظیفه را برای پیامبر قرار میده، وظایفی که برای پیامبر و ائمه هست انواعی است که در آیات و روایات آمده. در میان این وظایف و تکالیفی که بر دوش پیامبر و به تبع ائمه قرار دارد و یکی از مهمترین اونها ابلاغ احکامه، ابلاغ معارف مورد نیاز هست برای جامعه، این اصلش هیچ تردیدی درش نیست. انواع ادله هم داریم، یک بخشی از ادله اوناییست که به شکل ایجابی و وجوبی می فرماد بلغ ما انزل الیک من ربک، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حداقل در مواردی این اطلاق داره، حالا گرچه منطبق برای موردی هم مثل قدیر باشه اطلاق داره، بلغ ما انزل الیک من ربک، این اطلاق داره، وجوبم داره، هرچه خدا بر تو نازل کرد تو باید ابلاغ بکنی به دیگران، اطلاق داره. اگر چیزی استثناء میخواد بخوره دلیل میخواد، ولی کار پیغمبر اینه که ما انزل را تبیین بکنه، تبلیغ بکنه. این غیر از تبلیغ علما و مبلغین و این هاست، این تبلیغ مستقیم اونیست که از خدا گرفته اونو ابلاغ بکنه. این یه نوع از ادله در آیات و روایات این طوره، این یه طایفه است. یه طایفه سلبی هم داریم که کتمان ما انزل الله حرامه. اینجا جاییست که ایجاب و سلبش هر دو دلیل داره. طایفه از آیات میگن بلغ، ذکر و هاکذا، این تعابیر مختلفی که وجود داره در خطاب پیامبر میگه تذکر بده، اعلام بکن، ابلاغ بکن، بله اطلو و امثال اینها، شد مثلا در 15 تا تعبیر باشه که در آیات و روایات آمده و پیامبر مخاطب شده به اینکه این کارا رو انجام بده و اونا هسته اصلیشون همینه که اون چرا دریافت کردی ارائه بده، اظهار بکن، تبیین بکن. این طایفه است، طایفه ایجابی است. یک طایفه دوم سلبی هم داره که حرمت کتمان باشه، اونم بعضیش مخصوص انبیا و امثال اونهاست و بعضیش هم مطلقه برای همه کسانی است که آگاه به حقایقن و به اونها گفته شده حرامه که کتمان بکنی، پنهان کردن و کتمان حرامه. اینم طایفه دومه. البته در این طایفه دوم یک سوال فرعی وجود داره که در جای خود باید به اون پرداخت، اون اینه که کتمان مطلق عدم بیان است و مطلق سکوت همون کتمانه، یا یک بار اضافه ای داره که عبارت است از این که یک تلاش مضاعفی انجام پذیرد برای این که مخفی بماند. مخفی کردن در یک اصطلاح یک امری فراتر از نگفتنه، این یک احتماله. یک احتمال هم اینه که نه، کتمان همین که میتواند بگوید، دسترسی داره و به خصوص همین که وظیفه داره که بگه و نمیگوید، یعنی کتمان، که بعید نیست احتمال دوم باشه. درسته که از نظر لغوی کتمان سلب مطلق نیست، عدم ملکه است، ولی چون این وظیفه منجز بر دوش پیامبر و ائمه و علما گذاشته شده، همین که این وظیفه بر دوشش است، شرایط فراهمه، نمیگه، همون میشه کتمان، که بعید نیست با قرائن اینجا بگیم کتمان همون مجرد عدم بیانه، اون چیزیست که وظیفش بیانه. اگر این دومی با معنای دوم باشه، این طایفه دوم با طایفه اول منطبق میشه. در یک لسان گفته میشه وظیفه شماست که این حقایقی که از اون عالم گرفتی این رو بیان بکنی. و عرصبت که در یک بیان در طایفه دوم گفته میشه که حرامه که بیان نکنی. این دو طایفه ایست که اینجا وجود داره. آیا حالا اینجا ما یک حکم داریم که به دو شیوه بیان شده، یا دو تا حکم اینجا؟ این هم خودش یک سوالیست در جای خودش که احتمال این هم وجود داره که بگیم دو تا حکمه. در یه مواردی ما یک حکم داریم که امر به شیء نهی از ضدش و اینها که تبعیه، ولی یه جاهایی به خاطر اهمیتش نه امر به شیء و نهی از او هر دو موضوعیت داره. این هم یه داستانیست که در اصول گفته شده احتمالاً، یا باید گفته بشه و بعید نیست در اینجاها بگیم یه ظهورات قوی داریم که نهی دیگه صرف همون نهی طبعی نیست که امر بشه نهی از ضد میکنه، نه، این نهی هم یک نهی استقلالیه، به حیثی که اگر اون نبود فرزن اینم خودش مفسده داشت. یعنی یه جایی مصلحت ملزمه با مفسده ملزمه در ترک به شکل مستقل اگر جایی فرض بکنیم هست، این امر و نهی دو تا تکلیف میشه در اونجا. این هم حالا یه مقدار جای بحث داره، من یادم نمیاد که منقحاً در اصول بحث شده باشه، ولی شاید شده باشه، من الان یادم نیست، ولی جای بحث داره. خب در روایات هم همینطور، هم روایات ایجابی داریم هم سلبی داریم.
بله. در نماز مثال زدن کردن،
بله نمونه‌هایی داریم، بله نمونه‌های نماز هست، در بعضی از تکالیف هست، مخصوصا در باب نماز اینطوره، چون در بعضی عبادات دیگه هم باشه که هم تکلیف ایجابیش در دلیل آمده هم تحریمی و سلبی آمده. یک احتمال اینه که بگیم این سلبی همون برگردان ایجابیه، همون نهی از ضد طبعیست که در همه عوامر وجود داره، عوامر چه ایجابی چه تحریمی ندبی وجود داره به تناسب خودش. یک احتمال اینه که بگیم نه، اینجا یه چیز مضاعفی است و استقلالا نهی وجود داره. نمونه در روایت داریم، جای بحث هم داره دیگه، حالا باید در جای خودش توجه کن. این نسبت به پیغمبر و در قرآنه، در که دو طایفه است با اقسام و تعددی که داره آیات و روایات ایناشو باید جمع کن. در روایات هم تقریبا همین وضعیت مشهوده. این نسبت به پیغمبر، نسبت به ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین، اون هم ما از یک منظر دیگه دو دسته روایات داریم. یک دسته روایاتی که همین چیزها رو برای خود ائمه نقل کرده که وظیفه اونها اینه، تبلیغ چیه کجاست، و یه روایات عام و مطلق حاکمی هم داریم که می‌فرماد که اینها خلفای پیغمبرن، اینها ورثه پیغمبرن، اون چه که برای او بود برای اینها هم هست. بعضی آیات ممکنه استفاده این رو افاده بکنه، روایات هم که داریم. بنابراین نسبت به ائمه و خلفای به حق پیامبر خدا سلام الله علیهم اجمعین هم به طور خاص ادله مبین این وظیفه داریم، هم اون ادله حاکمه مطلق داریم که اینا جای پیغمبرن و این جا بودن هم مطلقه، یعنی همه اون حقوق و وظایفی که برای پیامبر وجود داره به اینها هم تسری میکنه، که یکی از ابیان و اوزه این تکالیف و وظایف ابلاغ احکام و تبلیغ رسالات الله هست. پیانه حالا اون اخص از مدعاست دیگه، اون در یه جای خاصی است که دین اندراس پیدا میکنه. این حالا قبل از اینه که اصلا دینی مطرح بشه، میگه باید بگی که پیدا بشه. اون اندراس حالا یک اخصه مقداری از این. توائفی از روایات و آیات این تکلیف رو بیان میکنه که شأن اونها بیانه، این رو از این روایات میشه استفاده کرد. منتها ذیل این قاعده عامه که وظیفه ابلاغ و تبلیغ احکام بر پیامبر و ائمه باشد، فروع و تزیلات متعدد اینجا وجود داره که اینا واقعا اهمیت داره و جای بحث داره، به خصوص که اینا در یه جایش با علما و اهل علم هم اشتراک وجود داره، نه در همش، در جایی اشتراک داره. ولی اصل این بحث به عنوان بحث فقهی کلامی اهمیت بالایی داره و ذیل این اصول ادله مطلق و قواعد قاعده عامه بعضی از فروعات و تزیلاتی وجود داره که حالا بخشش رو اینجا من فهرستوار گفتم و الان یا تکرار میکنم یا میافزایم بر اونی که سابق بوده. یک نکته این است که این وظیفه یک قید داره و یک شرط داره که عبارت است از فعلیت اون معرفت یا حکمه. فعلیتی که میگیم مقصود این است که اون حکمی که اگر مکلف بفهمد و موضوعش موجود باشه باید عمل بکنه، این مقصود ما از فعلیت اینجا، یعنی از مرتبه وجود مصلحت و مفسده و این آمده بالاتر، اراده بهش تعلق گرفته، اراده نهایی در حدی که این دیگه حکمه، این حکمه، حکمیست که اگر من بدانم باید عمل بکنم، اگر بدانم و موضوع داشته باشه باید عمل بکنم. این مقصود از فعلیته که شما دیروزم مطرح میکردید، این مقصوده. چون فعلیت حالا هم تو مکاتب اصولی معانی مختلف داره و هم گاهی در یک مکتب هم ممکنه این فعلیت معانی متفاوتی داشته باشه. اینجا مراد از فعلیت یعنی حکمی که به مرحله‌ای رسیده است از لحاظ جعل و اراده و جعل مولا که از ناحیه مکلف فقط علم میخواد. علم نداشته باشه معذوره، علم داشته باشه معذور نیست، باید انجام بده، رو فرضی که البته موضوعش مبتلا به او باشه. فعلیت یعنی رسیدن حکم به مرتبه ای که اگر مکلف به آن مبتلا باشه از نظر موضوعی و آگاه باشه دیگه معذور نیست. اونی که او رو معذور میکنه اونی که او مصداق این نباشه یا علم نداشته باشه، دیگه همه چیزش تمامه. مصلحت و مفسده رو مولا دیده، انشاء کرده و به مرتبه در واقع اراده نهایی از مکلف رسیده. این مقصود از فعلیته. حالا ممکنه همینو کسی بگه که تنجیز، به یه معنام گاهی تنجیز میگن، ولی حالا ما فعلیت میگن. این یک شرط ابلاغه. اگر چیزی به این مرتبه نرسیده باشد که اراده نهایی مولا به اون تعلق نگرفته باشه، به هر دلیلی، به هر دلیلی اراده نهایی به اون تعلق نگرفته، این بعیده که این اطلاقات اونو بگیره. اینجا ما همیشه شواهد نقلی پیدا کرد که ممکنه پیدا کرد و هم ارتکازات واضحی وجود داره که نسبت به اون چیزهایی که به این معنا فعلیت پیدا نکرده بعیده که ما دلیلی و اطلاقی داشته باشیم که او باید ابلاغ بکنه. نه، این مربوط به اینه که پس بلغ ما انزله الیک یه قید ارتکازی داره، ما انزلهی که الان یعنی به فعلیت رسیده از نظر خود مولا و خداوند، نهایی قصه همه فکراشو کرده و تصمیم گرفته که از عبد اینو بخواد. این قیدی که ارتکاز اینجا وجود داره ممکنه شواهد نقلی هم بر این پیدا بکنیم و یکی از احتمالات فهم نون او امسک به غیر حساب و اون ادلهی که میگه که شما بپرسید ولی اینکه ما چی بگیم جواب با ما هست، یکی از احتمالاتش اینه، یعنی شما میپرسید ولی یه جایی ما جواب نمیخوایم بدیم. این نخواستن بی حساب و کتاب که نیست، نم جواب نمیدیم به دلیل اینکه به اونجا نرسیده. حالا اونی پس آنچه که به فعلیت به معنایی که گفتیم نرسیده است از شمول ادله و اطلاقات وجوب تبلیغ خارجه. حالا اونی که به این درجه نرسیده این انواعی داره. یک نوعش اینه که یه چیزیست که یه مصلحت و مفسده اونجوری داشته ولی تا قیام قیامت برای نیست به جایی برسه، مثل که در مثلا مسواک اون روایت اومده و امثال اینها. یه نوعش هم اونهاییست که نه، بر اساس تدریجیت فعلیت احکام امام بیان نمیکنه. منتها در اون نوع اول که امری که تا ابد بناس به فعلیت نرسه ولی اون که مصلحت و مفسده هایی هم فی الجمله درش هست، تو اون دیگه تا ابد هم تکلیف نداره بگه چون نیست دیگه، فعلیت نداره. نوع دوم اینه که نه، یه چیزاییست که در میانه راه و به تدریج به فعلیت میرسه، اونطور که مثلا در شرب خمر گفته شده یا در حکم حجاب گفته شده یا در فروعات احکام الی ماشاءالله وجود داره که در یک بازه زمانی 100 سال و 200 سال و 250 سال این به تدریج این منظومه شکل گرفته و قبل هر یک از اینها در مقطعی به فعلیت رسیده و قبل نبوده، و اینکه ائمه قبل نگفتن به خاطر همون تدریجیته، یعنی به فعلیت نرسیده بوده. پس گاهی نگفتند وظیفه ندارند برای اینکه تا ابدم فعلیتی در کار نیست، گاهی نگفتند برای اینکه اون فعلیت تدریجی بوده و قبل از موعد وظیفه نداشته. این نوع دومه که خیلی مصداق داره دیگه، چون همه اینا تدریجی انجام شده.
اینایی که مانع بودن هم شما از دست میگیریم یا چون
دومی میگیریم دیگه،
مثل
تقییه
و اینا
احبار. نه نه، اونو جدا بس میکنیم، این فعلا در مرحله اقتضا و ایناست، اینا نوشتیم، اونا هم فروع بعدی بهش میپردازیم. فعلا میخوام بگیم که یه قیدی داره این بلغ وجوب تبلیغ احکام، و اون اینه که حکم و اون معرفت به فعلیت به مفهومی که گفتیم رسیده باشد. تا نرسیده است وجوب برش نیست، چه نرسیده است تا ابد هم نخواهد رسید، یا اینکه نرسیده تا اون موعد. در نوع اول تا ابد این وظیفه را نداره، در نوع دوم تا اون موعدی که میرسه وظیفه نداره.
امضای دو اول لغو میشه،
این که نازل
اون چیزی
فقط
نمیخواد
تبدیل
بشه.
نه، میخوام بگیم که یه مساله و مفاسدی تو کار بوده ولی هیچ وقت برای نیست به حکم نهایی برسه به خاطر مزاحمات و اینا. میگیم این میگیم وظیفه شون نیست که این مساله و مفاسد رو بگن. چی؟ بله بله بله، اون نوع اول البته شاید بشه بگیم تخصصا منتفیه. مطمئن این که یک شمولی میدم و یه تعاملی دارم برای اینی که ممکنه یه همون مسائل و مفاسد پایه و نیمبند پیغمبر دریافت بکنه ولی چون به اونجا نرسیده وظیفه نداره بگه. حالا شبیه اونی که در مسواک گفتن، مثال گفتن اونجا یه جایی گفتن برای اینکه میخوان تأکید رو برسونه. بله ممکنه خیلی چیزا رو پیغمبر دریافت کرده که نفرماید، بله، ولی یه مواردش نه، کاملا سالب به انتفاع موضوع ما انزله نیست. بله اونم اشاره به این داره. بنابراین این شرط اول، حالا ما یک به یک میریم جلو، اولین شرطی که اینجا وجود داره اینه که حکم به فعلیت رسیده باشد. پس خرج اونی که به فعلیت نرسیده و نخواهد رسید، یا اونی که موعد فعلیتش نرسیده ولو مراتب قبلش انجام شده، انزال هم شده، اون مراتب قبل رو میدونه. اون خروج نوع اول تقریبا حالت تخصصی داره، تقریبا. اما دومی نوعی حالت مثلا شاید تخصیص باشه، گرچه شاید دقتم بشه اونم تخصص بشه دیگه، چون ما انزله با قیود خودشه. این الان ما انزله نیست، ما انزله با قیود خودشه. ممکنه تخصص بشه اگه بگیم با یک تقریر، ولی ممکنم هست تخصیص باشه. ولی قدر مسلم اینه که این اولین موردیه که از این دائره خارجه. این یک.
باید یه تأسیس اصلی میشه که در موردی که ما شرط رو میسود به خاطر همین عدم فعلی از چه یا نه شرط بشه اینجا نمیشه گفت.
حالا اونا رو بعد بس میکنیم. حالا اصل قاعده رو من دارم یک سامانی میدم. پس این شرط اول و قید اول برای بلغ ما انزل الیک من ربک و بیان للناس لتبین للناس که در یه آیه دیگه ای هست. قید عرض شود که دومی که اینجا ممکنه بحث بشه و باید مورد توجه قرار بگیره ابتلای مکلفه. ممکن بود که این رو ما به فعلیت به اون معنا برگردونیم، ولی جدا کردیم برای اینکه تفکیکش واضح باشه و اینم جای سواله که آیا اموری که مبتلا به نیست اونم رو باید بگه حکمی روی مسئلهی وارد شده پیغمبرم میدونه ولی در زمان پیغمبر مورد ابتلا نبوده و عرض شود که یا اینکه اصلا تا زمان امام زمان مورد ابتلا نیست. این سوال دومه که این بلغ مثل قبل که گفتیم مقید میشه به فعلیت و تمام شدن اون چه که به مولا برمیگشت از لحاظ مبادی و همه چیز تمامه، اون مقید به اون بود، اگر به اون درجه نرسیده بود وظیفه نداشت. در نکته دوم آیا اینجا هم همینطوره؟ وجوب ابلاغ و تبلیغ مقید است به بیان اون احکامی که مورد ابتلاست و اگر مورد ابتلا نباشه لازم نیست بگویند. این چطور؟ آیا اینجا ما مقیدی داریم؟ اینجا به نظر میاد که قائل به تفصیل باید بشیم. اگر ابتلای عرض شود که از زمان پیغمبر تا ائمه هدا که بعد آمدند حکمی نازل شده بر آنها نهایی از ناحیه خدا و ابتلای به اون در عصر خودشون یا عصور متأخر وجود داره اون رو بگند، این اطلاعات اینو میگیره و ابتلای در عصر خود امام شرط نیست، به خصوص اگر ما کل ائمه رو در نظر بگیریم. این ابتلای در عصر خودشون شرط نیست، ولو ابتلای در اعصار متأخرن باشه و ولو به شکل قواعد کلی نمصداقی باید حکمی که نازل شده بر اونا باید بیان بکنن و حق ندارن بیان نکنن. بله اینجا دو تا ملاحظه وجود داره. پس قید ابتلا مثل فعلیت شرط علل اطلاق نیست، میخواد مبتلا باشه میخواد مبتلا نباشه همین که اون شرط نیست. بله اینجا دوست ملاحظه یه نکته اینه که شرط ابتلای بالفعل اون زمان نیست، ولی اگر کلی بگیریم شرط چیه؟ اینه که ابتلای در کل این زمان داشته باشه. اگر در کل این ازمن مکلفی ولو یک مکلف ده مکلف به این مبتلا می شود این و او هم حکم راجع به این از خدا دریافت کرده این باید بگه. پس شرط نیست ابتلای در اون زمان و بالفعل و امثال اینها، ولی شرط هست که در عمود زمان و کل زمانی که متصوره تا قبل از ظهور حضرت ولی است مورد ابتلا باشه. این شرط داره. نه نه در یه قالبی یه بیانی اطلاقی عمومی باید بگم حکم اگر وجود داره این وظیفه بر اونا هست، مگر اینکه حالا بعد میگیم یه موانع دیگری باشه اونا رو بحث میکنیم. ولی فرض ما الان اینه که امام بدون معذوره، پیغمبر بدون معذوره، حکم رو از خدا دریافت کرده، الان هم ابتلایی بهش نیست، ولی آیندگان به اون مبتلا میشن. به یه بیانی به شکلی باید اینو بگه. پس بله، بعضی هشدارها کاملا ناظر به متأخر از زمان خودشون هم هست. بنابراین شرط دوم مطلق الابتلا نیست، ابتلای در کل زمان است. ابتلای این در یک دایره وسیعه. این از یک طرف
محدود میکنیم به زمان معصومیه. این از کجا
بود؟ نه، زمان معصومی نه دیگه،
فراتر از زمان غیبت هم شد.
بله بله بله، گفتیم تا ظهور امام عصر، تا عصر ظهور امام عصر، کل این زمان که حالا 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، هر چه هست، اون چه که در این سالهای متمادی حضور ائمه یا عصر غیبت امام وجود داره، این کل باید ملحوظ باشه. اگر ابتلای در این کل نبود، اون وقت بلغ اونجا نیست. اگر ابتلای در این کل نبود، بلغ نیست. حتی اگر ابتلای در عصر ظهور حضرت ولی عصر باشه، اونم وظیفه نداره، برای اینکه تو عصر خودش امام هست و میگه. بنابراین اگر چیزی مورد ابتلای علل اطلاق در عصر حضور و غیبت نبود، این ارتکاز ما و شواهد میگه از دلیل بیرونه، این بلغ رو اونها نیست. این یک قید که این دامنه وسیع رو باید در نظر بگیریم. قید دوم اینه که تبلیغ برای هر امام نسبت به اونی که متأخرن مبتلا میشه لازم نیست. اگر این امر مورد ابتلا شده، در قرار میگیره در عصر ابناء الرضا علیهم السلام بعد از امام رضا، قبلش اصلا مورد ابتلا نیست. اینم معلوم نیست که اطلاعات بگیره که باید پیغمبر یا امام صادق و باقر هم بگن، در حالی که در وقت خودش امامی میگوید. اینم معلوم نیست که اطلاعات اینو بگیره. و از قید میخوره، قید دومی که میخوره اینه که در اون هر امامی اون چه که در عصر خود او مبتلاست، مبتلا به هست و میگه یا مبتلا به عصر بعده که امام نیست، یعنی عصر غیبته، یا ائمه بعد دیگه نمیتونن بگن، او باید بگه. و الا اگر ظرفی داره که امام بعد میتونه بگه، اون موظف نیست. ولی زا عصر ظهور از ولی عصر هم اگر شامل یک اموری باشه که اون وقت مبتلا به قرار میگیره، لازم نیست ائمه قبلی در شرایط خودشون را بگن. بنابراین با این قیودی که اینجا عرض کردیم، در بحث دوم میگیم که وظیفه وجوب ابلاغ و تبلیغ احکام قید ابتلا هم دارد، اما با این شرایط، ابتلای در عمود زمان، به حیثی که نگفتن او فوت مصلحتی بشه، به حیثی که نگفتن او تفویت این حکم بشه، موجب ضیاع این حکم و عدم عمل به حکم باشه. با این قید امام باید بگوید و به این دلیل باید مبتلا به باشد، و اونچه که مبتلا به نیست لازم نیست بگوید، مطابق با این قیودی که گفتیم. اونجایی مجاز به ترک است، ترک بیان است و خارج میشه از این، که نگفتن او موجب تفویت حکم نشه، موجب عدم عمل به اون حکم در ظرف خود حکم نشه. و
درست دین
عرض شود که حالا اندراس چیز دیگری است، بعد صحبت بکنیم. یه قیدی هم اینجا، اینم یک مسئله که ابتلا شد ولی با یک ویژگی هایی. در اولی میگیم باید فعلیت به معنایی که گفتیم داشته باشه. اگر فعلیت نباشه، یا اصلا ما انزل الله نباشه، یا ما انزل الله هست ولی فعلیت نداره، گفتیم این خارج از اطلاعات تخصصا یا تخصیصا. در دومی میگیم ما هو غیر مبتلا به، اونی که مورد ابتلا نیست لازم نیست بگه، ولی با این ویژگی ها و قیودی که گفتی ویژگی داره، به اون ابتلا نیست. اینم نکته دوم. نکته سوم در قیود این حکم این است که ممکنه کسی بگه این مربوط به امور الزامی است، تکالیف وجوبی یا تحریمی است این وجوب ابلاغ، و الا نسبت به اون اموری که استحبابی هست و یا ندبه یا کراهته، اون چون الزامی درش نیست، عقابی اونجا تولید نمیشه، اون ممکنه کسی بگه که انصراف داره ادله از اون. بلغ ما انزل الیک لتبین الناس، وظیفه مربوط به اون امور الزامی است، غیر الزامی نیست. اینم قید سومی که ممکنه ادعا بشه، ولی ما روی این تردید داریم و میگیم شاید نباشه اینطور. ما تو اون دو تای قبلی یک وجوه قاطعی بود که تخصیصا یا تخصصا این موارد رو از اطلاق بیرون میبرد، ولی اینجا خیلی قاطع نیست. بلغ ما انزل الیک من ربک شامل نماز شب هم میشه، او باید بگه حکمی که به فعلیت رسیده، ولو استحبابه، کراهته یا حتی اباحه است، این باید ابلاغ بشه و لازم نیست که ما انزلی باشه که اگر نگوید ممکنه، اگر نگوید در واقع مفاسدی به در افراد درش میافتن یا مصالح ملزمه ای از دستشون میره. نه، این حکم خدا که بود این اطلاق اون رو میگیره. بزن قید سوم یک توهمه، به نظر میاد درست نیست، و ما انزل شامل میشه هم احکام تحریمی، هم تنزیهی، هم وجوبی، هم ندبی و هم تجویز و اباحه. هر حکم و معرفتی که وجود داره باید اون را بیان بکنه، قید الزام در این نیست به نظر میاد. اینم نکته و قید سومی است که اینجا وجود داره. قید چهارم که اشاراتی سابق بش کردیم، عدم بیان در مواردی باشه که حکم بوده، انزال از ناحیه خدا شده، حتی بگیم مبتلابه هم بوده، حتی بگیم الزامی هم بوده، حتی قید سومی هم که قبول نداریم میگیم در اون جمعه، ولی یه موضوعی است که مکلفین به خاطر سوء اختیار خودشون مستحق یک مجازاتی شدن، مستحق مجازاتی شدن. یه چیزایی وجود داره، ممکنه وجود داشته باشه که به خاطر سوء اختیار شخص از اون محروم باشه. ما قبلا مثال نمیزدیم، تنظیر میکردیم به اینکه غیبت امام زمان فی حد نفسه که نباس امام قائم بشه، امام باس بیاد کار خودشو بکنه. غیبته مننا، وجوده لطفون و عدمه یا غیبته مننا، ما یه کاری کردیم که اون مشمول اون مجازات غیبت شدیم. ممکنه در قید چهارم بگیم که این بلغ ما انزل حتی در یه مواردی حکم وجود داره، ما انزل الله هم هست، فعلیت هم داره، مورد ابتلا هم هست، ولی به دلیل یه گناهی که جامعه کرد و مرتکب شد مستحق این شد که این حکم از او مخفی بمانه. یعنی قصه مثلا عاشورا که اتفاق افتاد اصلا یه تبعاتی برای نه اون زمان، برای بشریت داشت. قصه عاشورا یک زیانهایی به بار آورد که همه بشر به اون مبتلا میشه، چون قانون تو عالم و طبق اون قانون همه بشر مبتلا شده. این نوع موارد هم ممکنه باشه و از شمول بلغ ما انزل خارج میشه. متا این که تخصصیه یا تخصیصه تو بیان میشه آورد، یک بیان اینه که اینجور که شد این مجازات موجب شد که خدا دست از فعلیت برداره، چون بشر مبتلای به یک خطای بزرگی شد، استحقاق این پیدا کرد که یک مفاسد و مسائل بیفته توی مفاسد بزرگ یا مصالح بزرگی از دستش بره، ولی به این شکلی که دیگه حکم فعلیت نداره. این اگر باشه برمیگرده به اون قید اول و تخصص هم شد بشن. اما ممکن ادام یه بیان دیگری هم از این بحث چهارم ارائه بدیم، بگیم نه این فعلیت هم داره ولی یه جوری خدا میخواد عقاب بکنه، حتی میشه عقاب هم بکنه دا، چون یه جور سوء اختیار کلی در کار بوده یا نوعی از عقاب را ولو عقاب مادی انجام بده، برای فعلیت هم داره ولی ادله‌ای میتواند بیاد این را خارج بکنه از اطلاق. این چهار تا قید ادامش بعد دیگه.